بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدا را شاکریم که در این صبحگاه در محضر آیات الهی هستیم. بیان آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم تقدیم به حضورتون شد، روایات هم محضرتون تقدیم شد. به این نتیجه رسیدیم که هر کاری آغازش و تکوینن به نام حضرت حق است، تشریعن هم اگر ما اون کار را آغاز به نام حضرت حق بکنیم، اون کار دیگه انجامش هم خوب خواهد بود و هو ابتر نخواهد شد. و عرضی که داشتیم که بسیار برش اصرار هم داریم الحمدلله رب العالمین، این که بسم الله در هر سوره‌ای و هر جایگاهی خاص به خودشه، مشترک لفظی است که الفاظ واحد است اما معانی متعدده. و بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه حمد به تعبیر بهتر جمله شریفه الحمدلله رب العالمین اولین بیان تفسیری این آیه شریفه است. حالا وارد در این جمله و آیه شریفه الحمدلله رب العالمین بشیم که در آغاز بحث هم عرض میکنم ذکری است که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه در بعضی از روایات داریم روزی 360 مرتبه میفرمودن الحمدلله رب العالمین. میشه گفت به عدد عوالم و به عدد درجاتی که دور دوایر و دور حرکت ها 360 درجه هست و منشأ و مبدأ هر تقویمی است وجود نازنین رسول مکرم اسلام، مأمور به ستایش حضرت حق بر اساس اون عوالم هم میشه این حرف رو زد. در بیان شریف جمله شریف الحمدلله رب العالمین سوره مبارکه حمد اولین سوره است که با این جمله آغاز شده. در کل قرآن سور حامدات یا سوره هایی که با کریمه شریفه حمد شروع شده اند 5 سوره هستند. سوره مبارکه حمد است، سوره مبارکه فاطر است، سوره مبارکه سبع است، سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه انعام. و به ترتیب اگر خواسته باشیم پیش بریم، اولین حمد، اولین آیه شریفه‌ای که حمد دارد سوره مبارکه حمد است و دومین سوره سوره مبارکه انعام. و نکته دیگری که عنایت داشته باشید اینه که بعضی از سوره ها چنانچه در شأن نزول سوره عرض کردیم جملتاً واحد نازل شده اند و بعضی از سوره ها به تناسب و تناوب نازل شده اند، آیه به آیه، چند آیه تا مجموع شد سوره. یکی از سوره هایی که جملتاً واحده نازل شده سوره مبارکه حمده، من اولهی الى آخره جملتن واحده نازل شده. حالا بنابراین که دو مرتبه تعبیر نزول داشته باشه و ترتیب نزول داشته باشه، یکی در مکه مکرمه و دیگر در مدینه منوره و دیگر از سوره هایی که جملتن واحد نازل شده سوره مبارکه انعام است و دیگری سوره مبارکه نصر. اینها سوره هایی است که جملتن واحد نازل شده. اولی اجمالی از ترجمه و تفسیر آیه محضرتون عرض کنیم، چون بنامون اینه که اول یک اجمالی گفته بشود، بعد وارد در تفصیلش بشیم و بعد دو مرتبه ترجمه بله سلیس و روان آیه رو محضرتون عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین، یعنی هر ستایشی و هر حمدی، چون الف لام الف لام استغراق، هر حمدی برای حضرت حق است، هر ستایشی که برای خداوند است، که خداوندی که پروردگار عالمیان و جهانیانه. ما یه تعبیری داریم در اصول، میگیم وصف به شی مشعر به علیت. میشه بگیم حمد لله به خاطر رب العالمینه، قطعا اینجوری است. و اصلا از خود این آیه ما ارتباط بین خالق و مخلوق رو هم استفاده می کنیم و بهترین ارتباط هم ارتباط ستایشی است. یعنی هر ستایشی از هر ستایشگری که برای هر صاحب کمالی، صاحب جمالی صادر بشه، در حقیقت حمد خداست و جز خداوند هیچ کس شایسته این هم نیست. خدایی که رب عالمین است، عالمین، عالم، عالم را هم عالم میگن، چون ما یعلم و به، خیلی زیباست، به وسیله ی عالم ما علم منحاصل میشه. امروز هم در بحث‌های برهانی در فلسفه و عرفان خوندیم دیگه، خونده هم دارید و حمدالله رب العالمین، که اولین علمی که برای بشر حاصل می شود علم حصولی است و علم حصولی بعداً تبدیل به علم حضوری می شود. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، آیه شریفه قرآن. خداست که همه چیز رو به ما آموزش می دهد و این آموزش دادن حضرت حق با آیات حضرت حق است، با عالم است، با عالم. پس عالم یعنی ما یعلم و به. خب این اجمالی از بیان آیه شریفه. اما تفصیل، ما چند تا واژه در اینجا داریم که این واژه ها باید واژه های جدیده. الله رو در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم. کلمه حمد اولین واژه ماست، کلمه رب دومین واژه ماست و کلمه عالمین سومین واژه ماست. اما اولین کلمه که باید توضیح داده بشه کلمه حمده. معمولا حمد در مقابل ذمه. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن تعرف الاشیاء و ازدادها. در پیش آقایان واژه شناسا هم هست که اگر یک لغتی رو میخواهید بشناسید با لغت زدش، از باب این که زد هم نماد عکسی و نماد خلافی اون کلمه هست، آدم میتونه اونو بشناسه. مد هم در مقابل ذم و به معنای ستایش، و حمد ستایش در برابر کمال و فضیلت، و طوری هم هست که اون کار باید اختیاری باشد، نه غیر اختیاری باشه. میشه این هم این حرف رو بزنیم که هم از صاحبان اندیشه صادر میشود برای صاحبان اندیشه دیگر یا عقل دیگر یا علم دیگر، کاملا این گونه هست. و این که میگیم بله حمد منوط به کمال است و اختیاری است، یعنی اگر یک روزی یک ستایشی، البته ستایش فارسی اسمشو نمیتونیم بذاریم، اما حالا اگر گذاشتیم یک خوبی از یک کسی اجباراً بیان شد، قطعا دیگه اون حمد نیست. سلام علیکم و آیا الله سبحکم الله بالخیر. پس حمد آن است که ستایش است و بیان خوبی است، از ستایشگر صادر می شود برای یک صاحب کمالی، اون هم اختیارا نه اجبارا. در سوره هایی که الان محضرتون عرض کردیم، مصدر یا آغاز شده به کلمه شریفه الحمدلله هستند، بعد از بیان اسم شریفه جلاله وضعیت حمد بیان شده. اگه خاطر شریفتون باشه، یک عنوانی داریم و اون عنوان این است که متعلق آیات و کلمات معنی آیات و کلمات رو مشخص میکنه. ما اگر قرار باشد حمد رو بشناسیم، باید بریم به سراغ متعلق حمد، ببینیم متعلق حمد چیه. در این آیه شریفه متعلق حمد ربوبیت که توضیح خواهیم داد. در سوره مبارکه انعام که آیات اول و سوره مبارکه بفرمایید آغاز شده به حمد، بعد از این سوره مبارکه حمد داره الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، باز حمد تعلق گرفته به خلقت آسمان ها و زمین. میشه این حرف رو زد که این خلقت، خلقت این حمد برای حمد تکوینی است و کلمات تکوینی است؟ قطعا این طوری است. و در سوره مبارکه کهف آیه یکم که باز از سوره هایی است که مصدر به بفرمایید حمد است، آیه شریفه اول این است الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. میبینیم حمد مصدر در این سوره است به تعلق و متعلقی که انزل علی عبده الکتاب، برای کتاب تکوینی. ببینید چه مطلب میخوایم استفاده کنیم، این مطلب رو میخوایم استفاده بکنیم که متعلق حمد با توجه به سوره مبارکه انعام که جملتن واحد نازل شده و با توجه به سوره مبارکه کهف که باز هم مصدر به الحمدلله است، این سوره مبارکه به حمد تدوینی تعلق داره و حمد در این دوتا آیه متعلقش کتاب تکوین و کتاب تدوینه. و این یه حقیقتی است، این یه حقیقتی است. و میشه این حرف رو هم زد که آیات تکوینیه و آیات تدوینیه ما یعلم و بهیست. الان عرض کردیم در آغاز صحبت و آغاز بحث که عالم را عالم میگن لأنهو ما یعلم و به، میتونیم این حرف رو بزنیم؟ بله. پس میشه این حرف رو زد که الفاظ جایگاهاشون در آیات الهی یک جایگاهای مخصوصی است که هم جایگاه تکوینی دارن هم جایگاه تدوینی دارن. ما هر آیه‌ای رو از آیات الهی این گونه می‌دونیم و جایگاه هر کلمه‌ای رو از کلمات الهی این گونه می‌دونیم. یه بحثی هم هست در ادبیات و همینجا هم مطرح میشه که آیا حمد و شکر و مدح اینها یکی هستن؟ گاهی از اوقات میگیم شخصی رو ثنا کرد، گاهی از اوقات میگیم مدح کرد، گاهی وقتا میگیم شکر کرد. آیا اینها یکی هست یا اینها با همدیگه تفاوت دارن؟ ما به حمد الله رب العالمین یک رساله‌ای داریم تحت عنوان التصادف فی عدم الترادف، حدود 60-70 دلیل در این رساله مطرح کردیم، نمونه های از کلمات عرب که ما ترادف در لغت عرب نداریم، بلکه کمال لغت عرب به عدم مرادف داشتن لغاته. اگر این طوری باشه، پس بنابراین فرق است بین کلمه حمد، مد، شکر، گرچه که شاید در فارسی ما گاهی وقتا یکی رو بر دیگری اطلاق بکنیم. حامد بودن، با ماده بودن، با شاکر بودن، هر یکی از اینها جدای از هم دیگه هست. مثلا یک و دو نمونه فرق و محضرتون عرض میکنیم. یکی از فرقها این است که حمد معمولا مسبوق به نعمت نیست، اما شکر مسبوق به چه هست؟ مسبوق به نعمته. قبل شکر باید یک نعمتی، یه انعامی صورت گرفته باشه، یه منعم و یه منعم علیهی باشه، ارتباط بین این دوتا برقرار بشه. از این ارتباطی که انعام کرده است و نعمتیست و نعمتیست داره چه میکنه؟ داره سپاسگزاری میکنه. برای همین ما ترجمه شکر رو سپاسگزاری میدونیم. سپاسگزاری منوط به چه هست؟ منوط به این است که یه نعمتی از صاحب نعمتی رسیده، حالا داره تشکر میکنه. به عنوان نمونه لیوان آبی داده به دستش، قلمی داده، دفتری داده، یه کار خوبی براش انجام داده، حالا میگه متشکرم و سپاسگزارم. اما در حمد اینطوری نیست. در حمد مسبوق به نعمت نیست. اگر قرار باشد ما بگیم مسبوق به چه هست، عرض میکنیم مسبوق به فضیلت و فضائل و فضل و کمال و یک جمالی. فقط همین مسبوقیت کفایت میکنه. پس بنابراین در نتیجه میتوانیم بگیم نسبت، چون یکی از چیزهایی که لغات شناخته میشه نسبت بین لغاته. حالا که مترادفین نشدن، چه نسبتی بین کلمه حمد و کلمه شکر است؟ میگیم نسبت، نسبت عموم و خصوص مطلق است. هر حامدی ماده هست، هم اما هر مادهی حامد نیست. چون اینطوری می شود دیگه، یعنی به عبارت بهتر حمد دیگه یه حالت عمومیت پیدا می کنه. و یه تذکرم خدمتون عرض بکنم که قبلا هم داشتیم که نسبت عموم و خصوص مطلق منحل می شود به یک موجبه کلیه از جانب خاص و دو موجبه جزئیه از جانب عام. دو مورد افتراق دارن و یک مورد اجتماع کلی دارن. پس بنابراین حمد عمومیتش بیشتره چون قیودش کمتره، و شکر قیودش بیشتر است و در نتیجه عمومیتش کمتر می شود. برای همین فرقی که وجود دارد این است که در شکر حتما باید قبلش مسبوق به نعمت باشه، خصوصیت بیاد، اما در حمد اینطوری نیست. یه تفاوت دیگری هم شاید بین حمد و شکر باشه، و اون تفاوت این است که حمد معمولا در صدور یک ستایش از یه شخص ذوی العقول برای یه فضیلت و یه کمالی که او هم جزء عقلاست. یعنی حمد صدورش از عاقل و صاحب اندیشه است برای یه صاحب اندیشه دیگری. انسانی از انسانی ستایش بکنه، گرچه که ما نظرمونی که اصلا ستایش حضرت مخصوص حضرت حق هم جز برای باری تعالی امکان ندارد. چرا امکان نداره؟ به برهان توحید. برهان توحید میاد میگه که هر کمالی، هر جمالی در صاحب کمالی و صاحب جمال با واسطه‌ای که شما سراغ بگیرید، عاقبت باید برگردد به صاحب کمال حقیقی، و صاحب کمال حقیقی جز عزت حق چیز دیگری نیست. اینجاست که حمد مختص به اوست با برهان توحید. برهان توحید ضمیر ضبط ما عرضمون اینه که در اولین جمله الحمدلله رب العالمین برهان توحید هم هست، همانطور که برهان وجود هم هست. یعنی برهان صدیقین من جمیع الجهات در جمله شریفه الحمدلله رب العالمین پیچیده شده و ضمیمه شده. اما نسبت به متن، مرد شاید برای یه چیز غیر ذوی العقول هم صادر بشه. الان حالا با همین مثال‌های دم دستمون مثال بزنیم، یک کتاب پسندیده‌ای در دست شماست، یک قلم پسندیده‌ای در دست شماست، یک انگشتر پسندیده‌ای در دست شماست، شما میتونید ازش متن داشته باشید اما هم ندارید. این هم فرق دیگری که بین حمد و بین متن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، چون گفتیم که حتما المیزان و مجمع البیان و فخر رازی رو بعضی از تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید، ایشون جمله ای دارن در فرق بین حمد و بین متن. میگن یقال و مدحت و لؤلو علی صفاته ولا یقال و حمدته علی صفاته. یک لؤلؤ و دری رو میتونید بگید که من مدحش کردم، اما نمیتونید بگید مثلا چه حمدش کردم. پس حمد مسبوق به چه هست؟ مسبوق به نعمته. در سوره مبارکه اسراء آیه 111 میدونید آغاز سوره مبارکه اسراء با سبحان الله است. حالا در این که مسبحات 6 تا هستن یا 7 تا هستن، اگر سوره مبارکه اسراء رو هم ما جز مسبحات بدونیم میشن 7 تا، که خوندنش قبل از خواب، مسبحات قبل از خواب، از آثاری که دارد این است که ان شاء الله هزارون ان شاء الله تبارک و تعالی لم یموت الا رعا امام زمانه. از آثار مسبحات سته. مسبحات ست کدوم هستن؟ سوره مبارکه حدید، سوره مبارکه صف، سوره مبارکه هش، سوره مبارکه تقابون، سوره مبارکه جمعه، سوره مبارکه اعلا. اینا مسبحات سته هستن. اسراء رو هم اضافه کنید میشن مسبحات چند؟ مسبحات هفتگانه. در سوره مبارکه اسراء داریم، ببینید آیه 111 الحمدلله الاول بلا اول، عذر میخوام، الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، که باید بگیم الله اکبر و واقعا هزارون الله اکبر. ببینید این جامع ترین تعبیر بیان حمده، که هم متصف شده به این که ولد ندارد، شریک ندارد، ولی ندارد، و حالا که ولی ندارد پس بنابراین چه دارد؟ تکبیر دارد. و میگیم الله اکبر به تعبیر امام علی ابن ابی طالب و حضرت امام زین العابدین که این روزها هم متعلق به ایشون هست، ایشون فرمودن که الله اکبر من ان یوسف، اکبر من ان یوسف. اینو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که از هم توحید هم استفاده می شود، همون طوری که برهان وجود هم ازش استفاده میشه. چرا؟ چون حمد مسبوق به فضیلت و کمال و جماله، و مسبوق به فضیلت و جمال صاحب کمال حقیقی است. صاحب کمال حقیقی که باشه، این مقدمات رو زمینه بکنید، این نتیجه استفاده میشود که حمد لله رب العالمین است. حمد از هر حامدی که صورت بگیره، در هر کجا که صورت بگیره، حتی حمدهایی که مسبوق به مدح باشه، مسبوق به شکر باشه، یعنی مسبوق به نعمت باشه، اینها هم از ذات باری تعالی است. این جمله حضرت امام سجاد دعای اول صحیفه سجادی است، الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده الذی قصرت ان رؤیته ابصار الناظرین و عجزت ان نعته اوهام الواصفی. این مقام حمدی باری تعالی است. پس نتیجه این که ما لغت حمد رو عرض کردیم و بیشتر از این دیگه وارد نمیشیم، بله توضیح بیشتر داده نمیشه، چون قول دادیم که ان شاء الله تفسیرمون تفسیر متوسطی باشه، نه طولانی باشد و نه خیلی مختصر، همینقدر که ما آشنای به واژه ها بشیم که واژه ها وسیله رسیدن به معناست. کلمه یه وقت تمام شده؟ بله، پس وقت تمام شد، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده کلمه رب و کلمه عالمین. انشالله امیدواریم تمام حالاتمون به ذکر حضرت حق بگذرد و انشاءالله به حمد الهی بگذرد. و تا هم میتوانید اعزه من این ذکر شریف الحمدلله رب العالمین رو بله تکرارش بکنید. حالا انشالله در بیان آیه و آیه و تفسیر به تفسیر آیه و آیه، تفسیر آیه و آیه هم چیز مهمی است، ما این آیه رو تفسیرش رو در آخرین آیه سوره مبارکه جاثیه فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز بله اینجوری است دیگه، یعنی آخرین آیه مفسر اینه که انشالله خواهیم رسید در بیان تفسیری آیات به آیات. رزقنا الله ایانا ایاکم، که ما با آیات تکوینی و تدوینی به خصوص هشت و نشت داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.